زندگی نخواهیم ساخت و دنبال نخواهیم کرد ما در کمیسیون و همچنین دوستانمون. حتما شرط یک موجود زنده است.
بله. داره
همه شرایط اجتماعی، شرایط تفریحی، شرایط امکانات رفاهیش همه باید در یک شهر دیده بشه. ما قانون شهرهای جدید داریم، در اون قانون شهرهای جدید اینا دیده شده و شهر باید ساخته بشه با همه اون خصوصیاتی که مد نظر است. اما طراحی این شهرهای جدید میتونه در واقع به این سمت بره که ما این شهرها رو در جاهایی طراحی بکنیم که نزدیک به در واقع تجمعهای کارگری ماست و شهرک‌های صنعتی ماست. به همین دلیل عرض کردم که محور شناسایی میشه. مثلا ما میگیم مثلا محور تهران میشه نگاه کرد، مثلا مثل کرج تهران یا محور پرند یا مسائل اینجوری. ما بیاییم شهرهای جدیدمون رو بر اساس کلونی‌های کارگریمون طراحی بکنیم.
خب الان ما مشکلی به لحاظ تامین زمین نخواهیم داشت در اجرای این
طرح. بررسی بشه دیگه، اینا تو مرحله بررسی. حتما باید همه شرایط اجتماعی یک شهر برای زندگی که آرامشی درش باشه، رفاه مناسبی باشه، شرایط مختلف زندگی اجتماعی درش رعایت بشه، همه خصوصیات یک شهر از در واقع شرایط عبادی، شرایط تفریحیش، شرایط مختلف درش دیده بشه.
و البته آقای دکتر اسخایی میکنم، اگر قرار باشه که ایجاد در واقع مسکن برای کارگران شهرک صنعتی سرعت و قوت بگیره، باز هم باید تعاونی هایی تشکیل بشه؟
بله، حالا ساختارش هم میتونه رو تعاونی ها باشه یا میتونه روی در واقع انبوهسازان رو قرارداد ببندن بیان وسط، و میتونه مدل های مختلفی باشه. اما من میخوام بگم اون دغدغه اجتماعی شما دغدغه بسیار درستی است. کارگر ما به دنبال ایجاد خوابگاه برای کارگر عزیزمون نیستیم که مثلا بیاد در محل که کار میکنه در جنب اون محل صرفا بخوابه و خواب، نه، ما به دنبال مسکنیم. مسکن محل آرامشه.
بله،
دقت کردید
آقای دکتر؟
خصوصیات اجتماعیش دیده بشه. هرچند که کوچک باشه و هرچند که در واقع به لحاظ ابعاد بزرگی نداشته.
خب آقای دکتر فرمودین که به احتمال زیاد اجرای مسکن برای کارگران شهرک‌های صنعتی در قالب شهرهای جدید در راستای همون اجرای طرح نهضت ملی مسکن باشه. باز هم مشخصه که کارگران برای اینکه صاحب خونه بشن چقدر باید آورده داشته باشن؟ جزئیاتش مشخص شده؟
حالا ببینید، اون خصوصیات نهضت ملی مسکن که مشخصه، اون 40 میلیون آورده است و بقیه‌اش هم تسهیلات با همون شرایط. اما ما خیلی امیدواریم که این تفاهم نامه انشالله انجام بشه، برای کارگران عزیز بشه تسهیلات بهتری فراهم کرد.
من شنیدم 30 تا 75 میلیون تومان آورده باشه.
حالا بعد ببینیم که تفاهم نامه چون هنوز در مرحله انعقاده همه جوانبش رو بررسی بکنیم، ممکنه برای جاهای مختلف
متفاوت باشه. خیلی سپاسگزاریم از همراهی شما آقای دکتر علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی. خدا نگهدارتون.
باشه ان شاء الله. خدا حافظ.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 دقیقه. افق روشن، افق روشن.
برم خدا سلام. نمیدونم شغلتون چیه یا به چه کاری مشغولید. شغل شما چیه؟
من راهنما تاکسیم.
شغل فضای سبز.
شهردار کار میکنم.
کارگرید؟
ها، کارگریه.
بله بله.
کارگر سامشه.
حوزه تاکسیرانی.
منطقه 11.
کارگر شهرداری.
خونه دارید؟
خونه نه.
واحد و شرکت یا کارخونه شما تعاونی مسکن داره؟
نه، تاکسیرانی هیچ وقت تعاونی مسکن نداشته.
تا حالا نشنیدم داشته باشه.
تعاونی مسکن شامل ما نمیشه.
هیچ وقت تعاونی مسکن نداشته.
تا حالا مجموعه‌ای که براش کار کردید بحث ساخت مسکن براتون داشته؟
نه. میگه خود تو فکر خودتون باشید.
فقط به کارمانده خودشون اختصاص داره.
اون شامله. تعاونی مسکن نمیشه.
چی خونه به اون میده؟
ما کارگر خونه نداریم، چیکار کنیم؟
در ماده 149 قانون کار صراحتاً اعلام شده که کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم رو داشته باشند. این الزام قانونیشه خدمتتون عرض کردم. نتیجه‌اش در واحد شما چطور بوده؟
هیچ. نظارتی اصلا نداشتیم، تاکنون نداشت. اگه قانونی وجود داشته نظارت ولی نشده.
با کارگر خونه دار میشیم؟
خوشحال میشین کس پیگیر باشه. چرا پس این قانون اجرا نشده؟
من ولی نمیدونم هست یا نیستم چه قانونی. پیگیری هم هیچ که نمیکنه.
خب خیلی متشکرم، انشالله که کارفرمایان در تامین مسکن کارگران اقدامات لازم رو انجام بدن و به قول شهروندان عزیزمون قانون صراحتاً رعایت بشه. لحظاتون بخیر. طیب زاره گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت. خدا نگهدار.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9 و 10 در این موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به 1,000,000 نفر در بیش از 48,000 واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل وجود داره، تأمین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار میاد. باز هم آمارها نشون میده که در شهرک‌های صنعتی دست کم بین 800,000 تا 900,000 نفر مشغول کار هستند و به همین دلیل کارشناسان و فعالان حوزه کارگری پیشنهاد میکنن که ساخت مسکن کارگری در شهرک‌های صنعتی میتونه برای رفع دغدغه‌های کارگران و خانه‌دار شدن اونها راهگشا باشه. اینجا برنامه افق روشن هست با موضوع خانه‌ای برای کارگران شهرک‌های صنعتی و در ادامه گفتگو می‌کنم با آقای اکبر شوکت، عضو هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری ایران. جناب آقای شوکت سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. در خدمت
خواهش می‌کنم. آقای شوکت، شما سالیان سالی که در حوزه کارگری فعالیت می‌کنی و همیشه پیگیر مطالبات کارگران بودید. خوشبختانه طبق تفاهم‌نامه‌ای که به هر حال منعقد شده، قرار هست که شهرهای جدیدی برای سکونت کارگران شهرک‌های صنعتی احداث بشه. ابتدا ما تصور می‌کردیم که قرار واحدهایی جداگونه از بدنه شهر برای کارگران شهرک‌های صنعتی ساخته بشه که اینها در واقع جدا از سایر همشهریانشون باشه، اما خوشبختانه آقای دکتر عنابستانی فرمودن که نه، قراره که شهرهای جدیدی برای سکونت کارگران احداث بشه، شهرهای جدید با بافت جدید و ساختار جدید. آقای شوکت، نظر شما به طور کلی چیه در خصوص تامین مسکن برای قشر کارگری کشورمون؟
ببینید، تو بحث مسکن حالا یه سیاست کلی رو خود وزارت مسکن و دولت محترم داره در خصوص تامین مسکن برای اقشار پایین دست و بالاخره اقشاری که نسبت به بقیه مردم نیازمندتر هستن در سطح جامعه مستأجران، که خب اکثریت این افراد رو میشه گفت که جامعه کارگری تشکیل میده، چه اونهایی که حالا تحت پوشش تامین اجتماعی هستن یا یه سریشون که بنده خدا از همون حداقل تامین اجتماعی هم برخوردار نیستن. خب این افراد اکثریت از همین قشر حقوق بگیر و قشر کارگری دارن تشکیل میده. اتفاق خیلی خوبیه که باید یه اتفاق مستمر و دائمی باشه و همیشگی باشه، نه اینکه بعد از 20 سال مثلا هر 20 سال یه بار یه دولتی بیاد یه کاری بکنه، به جای اینکه به یک باری یه دولت با یه حجم بزرگی از ساخت مسکن مواجه بشه. به نظر من این باید خرد بشه و هر ساله این اتفاق در کشور، به جایی که بگیم مثلا یه دولت بیاد 5 میلیون مسکن یا 4 میلیون مسکن بسازه، هر سال 200,000 تا 150,000 تا 200,000 تا در همین حد به صورت مستمر و همیشگی باید در سطح کشور ساخته بشه. به اتفاق خوبیه که نیازمند هم تأمین زمین و امکانات هست از سوی دولت ها، یعنی زمین مناسب با ساختار مناسب شهری باید تعریف بشه و امکانات هر چه سریعتر از سوی ارگان‌های مختلف و وابسته به دولت و وزارت نیرو گرفته تا جاهای مختلف براش تضمین بشه. هم تو این شرایطی کشور که یه کارگر یا یه مستاجر کل زندگیش فقط اون پول پیشیه که برای خونش پرداخت کرده، نباید یه کاری بکنیم خدای نکرده مشکلاتی که تو حوزه مسکن مهر به وجود اومد و بحث دلالی و واسطه‌گری به وجود اومد، یه کارگر به خاطر نداشتن مثلا 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون اولیه مجبور شد که امتیازش رو بفروشه به یه قیمت ناچیزی، باید این موارد رو هم در نظر بگیریم. تسهیلات ارزان قیمت بلند مدت رو که یه تجربه ایست که در تمام دنیا هم وجود داشته و همین الان داره تو کشورهای پیشرفته اروپایی هم حتی داره این تجربه داره انجام میشه. تسهیلات حتی اونها 30 ساله 35 ساله با سودهای زیر 1%. حالا متاسفانه شرایط اقتصادی کشور ما جوریه که شاید نتونیم به اون صورت ارزان قیمت، ولی باید تسهیلات ارزان قیمت بلند مدت رو برای این قش فراهم کنیم تا بتونن صاحب خونه بشن.
خب ما یه نگاهی هم داشتیم به قانون کار، اینکه به هر حال بر اساس قانون کار هم دولت و هم کارفرمایان مکلف بودن و هستن که نسبت به تامین مسکن کارگران اقدام کنن. در آسیب شناسی ماجرا آقای دکتر عنابستانی نماینده مجلس شورای اسلامی فرمودن که یک بخشی از اجرا نشدن این قانون برمیگرده به اینکه تعاونی ها منحل شدن، یه بخشی هم برمیگرده به اینکه به هر حال قانون کار اجرا نشده و کارفرمایان به تعهدات قانونی خودشون عمل نکردن. الان خوشبختانه در احداث مسکن برای کارگران صنعتی همه چیز دیده شده، یعنی قراره که زمین تامین بشه، آورده کارگران تا حدی مشخص شده و اینکه حالا وظایف انبوه‌سازان چه خواهد شد، کارفرمایان باید چی کار کنن. حتی اومده که کارفرمایان کارگری این تر پذیرفتن که سپرده گذاری در بانک مسکن رو انجام بدن تا کارگران بتونن وام صندوق مسکن رو در واقع دریافت کنن. به هر حال این اقدامات خوبی است، ولی آقای شوکه از شما فهم میکنی که چالش کار کجا باشه؟
ببینید، یکی از مهمترین مشکلاتی که احتمال داره به وجود بیاد، ما اگه شما هم بدونید و به خاطر داشته باشید، ما تو دهه 60 و 70 تعاونی‌های مسکن کارگریمون فعال بودن. حتی کارفرماهایی داشتیم که در محیط‌های کارگری اقدام به ساخت مسکن می‌کرد، یعنی صرف تا صد کل این ماجرا رو از تهیه زمین تا ساختش رو کارفرما انجام می‌داد و اون حق مسکنی که به کارگر پرداخت می‌شد رو بابت اجاره بهایی بر فرض مثال اون ساختمون کم میکرد. یک کارگر 10 سال 20 سال 30 سال تو اون خونه زندگی میکرد و بعد کارگر بعدی همینطور ادامه داشت. الان بحث اینه که کارگر خودش مالک ملک باشه. با توجه به اینکه متاسفانه مسکن تو کشور ما یک کارهای سرمایه است، یعنی بحث ارزش افزوده در حوزه مسکن وجود داره، یعنی که شما زمینت اگه نزدیک به شهر باشه، داخل شهر باشه، یه ارزش افزوده ای داره، ولی وقتی وارد یه شهرک صنعتی میشه دیگه اون ارزش افزوده رو نداره. یکی از مهمترین چالشاش اینه که شاید کارگران ما خودشون شاید خیلی رغبت به این که کل زندگیشون رو بیارن اونجا هزینه بکنن، یعنی این باید کمک کارفرما و دولت حتما کنارش باشه، چون کل حق مسکنی که یک کارگر داره دریافت کنه ماهیانه 500 هزار تومان هست که اون مبلغ رو باید یه مبلغ ناچیزی هم از بلهام 500 هزار تومان از حقوق کارگر قرار کسب بشه و بابت حالا هزینه های اونجا یا پرداخت تسهیلات باید انجام بشه. این میطلبه که امتیازات ویژه تری، چون یه کارگری که قرارداد موقت هست و امنیت شغلی نداره و نمیدونه که آیا یک سال دیگه توی این کارخونه قرار هست کار بکنه که بیاد به فرض مثال کل زندگیشو سرمایه گذاری کنه برای اون مسکنی که نزدیک به محیط کار هست، داره اونجا هزینه میشه، آیا من قرار یک سال دیگه دو سال دیگه اینجا کار کنم که بیام این همه هزینه کنم؟
بله.
این شغل برای من دائمی است که من 20 سال 30 سال میخوام توی این خونه زندگی بکنم و توی این شهرک کار بکنم، نزدیک این شهرک کار بکنم. این یکی از چالش‌های خیلی مهمیه که این مقداری رغبت کارگرانمون رو کم میکنه، یعنی که موقت بودن قراردادها و اینکه یه علامت سوال بزرگیه که کارفرما چه کمکی میخواد بکنه، چون از یه طرف خب بله یه کارگری که
یعنی اون سهم کارفرما در این ماجرا چیه؟
با همین صحنه برای ما شده یه علامت سوال بزرگ که باید نقش اصلی رو اینجا کارفرما ایفا کنه، همونطور که قبلا داشت ایفا میکرد این نقش رو. ما تو دهه 50 و 60 و 70 شاهد بودیم که کارفرما این نقش رو داشتن ایفا میکردن،
بعد کنار کشیدن. چرا آقای شوکر؟
یکی دلایل اصلیش این بود که قانون کار ما به درستی بهش عمل نشد. متاسفانه بعضا ایراد از قانون کار میگیرن که قانون کار اشکال داشت. نه، قانون کار ما به درستی عمل نشد.
بله.
میشه تو همین کشور ما تابونی های مسکن کارگریمون فوق العاده فعال بودن و تأمین زمین و مسکن داشتن میکردن برای، ولی تقریبا میشه گفت از سال 80 به این طرف این کاملا از سال 70 تقریبا 78 به این طرف این کاملا زیر رو شد.
این برمیگرده به اینکه تأمین مالی نشدن،
هم کارگرها بسته قراردادهای موقت، ضعیف شدن تشکل‌های کارگری، سندیکای کارگریمون به شدت ضعیف شد. وقتی سندیکای شما ضعیف میشه کارگر شما کارگر ضعیف میشه، وقتی کارگر ضعیف میشه خود تابونی‌های مسکن کارگریمون شروع میشه به منحل شدن. شما از اون طرف یه سری تعهدات رو از دوش کارفرما با این ضعیف کردن کارگر و مطالبه نکردن حق و حقوق از کارفرما، خود به خود یه سری مطالبات رو کارفرما وقتی میگه کسی ازش مطالبه ای نمیکنه خب ضعیف میشه، کارفرما نمیره به اون سمت. سو متاسفانه رفتیم تو این وادی و باعث به وجود اومدن یه ناهنجاری بزرگ اجتماعی توی کشور شدیم. یعنی اگر سندیکاهای قوی داشتیم، تابونی‌های مسکن کارگری قوی داشتیم، امروز با این حجم بزرگی از کارگران مستأجر در سطح کشور مواجه نبودیم.
بله. این برنامه که حالا دولت پیشبینی کرده صرفاً برای کارگران شهرک‌های صنعتی، یعنی سایر کارگران رو هنوز ما نمی‌دونم برنامه براشون نداریم هیچ.
باید تو همون مسکن اجتماعی یا نمی‌دونم اسمی متفاوت
طرح نهضت ملی مسکن بتونن، بله
مسکن باید این دیده بشه برای سایر کارگرهای صنوف و
بله.
کارگران مثلا ساختمانی و رانندگان و کارگران در اون شهری، خب تو همون مسکن هایی که در اطراف شهر داره دیده میشه باید تو اونجا دیده بشه، ولی برای کارگرایی که داخل قرار شهرک این اتفاق بیفته باید ما سهم بزرگتری رو برای کارفرما ببینیم، چون کارگر ما امنیت شغلی ندارد، فردای خودش امیدوار نیست. چطور بیاد روی مسکنی که میخواد 30 سال 40 سال داخلش زندگی بکنه
به اون بازپرداخت وام ها فکر کنه؟ اینا هم هست دیگه.
بله، به بازپرداختش اصلا من آیا امنیت شغلی دارم؟ قراره 30 سال بمونم تو این شهرک، 20 سال قراره بمونم تو این شهرک، یه سال دیگه اومدیم و کارفرما من اخراج کرد و دیگه کاری تو اون کار شهرک دیگه پیدا نکردم، خب این مسکن چی میشه؟
پس یکی از پیوستای این تر میتونه همون برقراری
بله،
امنیت شغلی باشه.
بیشتری بشه و میام تمام وابسته است. یعنی اینه یه زنجیره ایست که متاسفانه ما تو این سال ها این زنجیره ها رو پاره کردیم، کارگر رو ضعیف کردیم، امنیت شغلیش از بین بردیم، سندیکای کارگری رو تضعیف کردیم، تعاونی های مسیح، خب تمام این زنجیره ها رو پاره کردیم. حالا باید واقعا مطالعه دقیقی بشه و چالش های درمیش هم مطالعه بشه.
خیلی ممنونم. خب اشاره داشتیم این که باید تسهیلات ارزان قیمتی در اختیار کارگران شهرک های صنعتی برای خانه‌دار شدن تعیین بشه و در نظر گرفته بشه. خوشبختانه مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن گفتن که ما یک مدل جدیدی تعریف کردیم، مدل جدید همکاری با تعاونی های کارگری. گفتن که این مدل خیلی خاص دیده شده و قرار هست که به بحث تأمین مصالح هم توجه داشته باشن. به هر حال قراره که صحبتهایی با شرکت‌های تأمین مصالح صورت بگیره تا این شرکت‌های تأمین مصالح مصالح ارزان‌تری رو در اختیار قشر کارگری قرار بدن، که امیدوار هستیم اتفاق بیفته.
گزار نیست اینی که حالا شاید مثلا 5% بگیم ارزان‌تر تموم میشه این مسکن، حالا من رقم نمیگم، حالا این مهمترین مهمه که تسهیلاته. این نمونه شو گفتم خدمت
تحصیلات ارزان قیمت بلند مدت
طولانی مدت، ببین همین الان بیام داره این کار اجرا میشه تو کشورهای دیگه، چیزی ما هم تازه از روی اونا الگو برداری کردیم. ما میایم اینجا تحصیلات حرف از 10% و 15% و 18% داریم میزنیم. یعنی اینکه شما اگه میخوای 100 میلیون تحصیلات برداری بعد 15 سال باید 200 میلیون 300 میلیون پس بدی، ولی اونجا تسهیلاتش رو زیر 1% 75% درصد
نیم درصد در این حد. حالا ما میگیم آقا همون 3% 4% رو لااقل برای جامعه کارگری، خب بالاخره این قشر ضعیفیه و ما در قبال این قشر تعهد داریم. بالاخره سیاست‌های اقتصادی اشتباهی که به کار بردیم باعث ضعیف‌تر شدن هر روزه و فقیرتر شدن این جامعه شده. امروز می‌خوایم جبران کنیم دیگه. این تسهیلات بلند مدت باشه، چون کل آورده این کارگر ما همون ودیعه مسکنشه، تمام پس انداز زندگیش همونه. متاسفانه
هنوز جزئیاتش منتشر نشده آقای شوکر.
بله؟
به نظرم جزئیات پرداخت تسهیلات و نحوه ارائه تسهیلات به کارگران شهرک‌های صنعتی برای خانه‌دار شدن هنوز منتشر نشده.
با تشکل‌های کارگری که صاحب فکر و صاحب ایده هستن، نه اینکه بگیم فقط با یه
جلسه داشتن،
دعوت می‌کردم. ما 7-8 تا 3 تا تشکل عالی داریم، 5-6 تا تشکل سراسری داریم. خب این 7-8 نفره دعوت می‌کردیم به عنوان نماینده اون تشکل‌ها و از اینا نظر می‌گرفتیم و شاید راهکارهای خوبی ارائه میکردن برای حل شدن مشکلات، راهکارهای مطمئنن بهتری رو اعمال میکردن، چون اینا بین کارگرها هستن،
مشکلات رو میدونن
و راهکارهای حل مشکلات رو بهتر از ما بقیه درسته. افراد مطمئنن.
به هر حال مثل که این در قالب یک تفاهم نامه صورت گرفته، تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید. خیلی ممنونم از توضیحات شما. ما هم امیدوار هستیم که مشکلات پیش روی خانه‌دار شدن کارگران عزیز هرچه زودتر برداشته بشه. سپاسگزارم از شما.
ممنونیم از شما بابت وقتی که برای مشکلات کارگران می‌گذارید.
خواهش می‌کنم. روزتون بخیر. خداحافظ.
خداحافظ شما.
دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
اما خب نگاهی داشته باشیم به تفاهم نامه همکاری مشترک بین سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت عمران شهرهای جدید برای تأمین مسکن کارگری. در این تفاهم نامه در راستای اجرای طرح جهش تولید مسکن، بحث حمایت از نیروهای شاغل در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و تأمین مسکن کارگری مورد تاکید قرار گرفته. بحث تامین مسکن شاغلان، ترویج اسکان پایدار در شهرهای جدید، مقوله رضایتمندی اجتماعی اقشار کارگری و به هر حال برنامه‌ریزی اسکان تمامی اقشار شاغل همه مد نظر قرار گرفته. آنچه که مهم هست تسریع در اجرای برنامه خانه‌دار شدن کارگران شهرک‌های صنعتی. خیلی معتقدند که اسکان و همینطور خانه‌دار شدن کارگران عزیز به آرامش روانی اونها کمک می‌کنه. نکنیم که فراهم کردن زمینه اسکان و آرامش کارگران در مناطق همجوار شهرک‌های صنعتی میتونه به کاهش هزینه‌های بخش صنعت و جبران کمبود نیروی کار در شهرک‌های صنعتی کمک کنه. برابر این ایجاد شرایط مناسب، تسهیلات و مشوق‌های لازم و برنامه‌ریزی شده میتونه به جامعه کارگری ما کمک کنه. مقوله امروز افق روشن هم در همین لحظه به پایان رسید. خانه‌ای برای کارگران شهرک‌های صنعتی. اگر نظری دارید، پیامی دارید، لطفاً ارسال کنید به شماره 3102 یا تماس بگیرید با روابط عمومی سازمان به شماره 162. روز بخیر و خداحافظ.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا یک شنبه 8 اسفند ماه 1400 مصادف با 25 رجب و شهادت مظلومانه امام موسی کاظم علیه السلام.
پیشاپیش این مناسبت رو خدمت شما تسلیت میگیم و ازتون دعوت میکنیم با ویژه برنامه قربت آفتاب که فردا به همین مناسبت از رادیو معارف پخش میشه همراه باشید. قربت آفتاب.
سید ابوالقاسم غزنفری هستم، تهیه کننده برنامه قربت آفتاب که در روز شهادت حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام ساعت 8:40 تا 9:30 بامداد روز 8 اسفند 1400 از رادیو معارف پخش میشه. موضوع برنامه در واقع با توجه به زندگانی حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام که اون برهه خاصی که همه در ذهنشون هست در زندان ایشون به سر می‌بردن، استفاده از فرصت‌ها در شرایط خاص با تعصیب سیره حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام هست.
رادیو نمایش هم به مناسبت شهادت جانگداز هفتمین ستاره پرفروغ آسمان امامت امام موسی کاظم علیه السلام فردا همراه شنوندگانش خواهد بود
و به همین مناسبت ویژه برنامه روشنا رو تقدیم همراهانش خواهد کرد.
برنامه در مورد برنامه زندگی روشنا است که این بار به مناسبت شهادت امام موسی کاظم علیه السلام یک شنبه 8 اسفند به تهیه کنندگی امیر هوشنگ کریم نیا ساعت 9:30 تا 10:30 روی آنتن رادیو نمایش میره.
در 8 اسفند ماه سال 1359 نهاد امور تربیتی توسط شهدای سرفراز اسلام رجایی و باهنر پایه‌گذاری شد و به همین مناسبت هفته‌ای که از فردا آغاز میشه هفته تربیت اسلامی نامگذاری شد،
موضوعی که برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هم به سراغش رفته و فردا با این موضوع با همراهانش گفتگو میکنه.
خانه و خانواده.
زینب برومند هستم، تهیه کننده برنامه خانه و خانواده رادیو ایران. روز یک شنبه 8 اسفند ما روز امور تربیتی و تربیت اسلامی هستش و ما به طور ویژه میخواییم در خصوص تربیت اسلامی صحبت کنیم. این برنامه ساعت 9 تا 10 از رادیو ایران پخش میشه با اجرای همکار عزیزم سرکار خانم فاطمه آل عباس.
برنامه فوریت‌های اقتصادی رادیو اقتصاد ویژه برنامه‌ای که تلاش داره در حد توان موانع رو از پیش پای تولید در کشور ما برداره.
این بار می‌خواد به سراغ مشکلات زمینه کشاورزی یکی از هموطنانمون و همچنین مشکلات مالیاتی یکی از فعالان فرهنگی کشورمون بره. با صدا 24 انتخاب آسان است.
ساعت 10 اینجا ته